أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن أصغيت ربي عذاب يوم عظيم. من يسترق عنه يومئذ فقد رحمه بذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. نکاتی که مربوط به آیات قبل و همچنین آیاتی که امروز تلاوت شد این است که طبق نقلی مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در بهار برای فضائل سور قرآن کریم بابی باز کردند و برای هر سوره فضیلتی ذکر کردند و برای سوره مبارک انعام هم فضیلتی. این فضیلتی که برای سوره مبارک انعام هست برای هیچ سوره نیست. درباره هیچ سوره نقل نشده است که فرشتگان در هنگام نزول اون سوره را بدرقه کردن. فقط درباره سوره مبارک انعام نقل شده است که فرشتگان فراوانی رو بدرقه کردن. شما هم به این قسمت بهار مراجعه فرمید ببینید آیا برای هیچ سوره فرشتگان بدرقه کردن یا عنوان بدرقه نازل شدن یا مخصوص این سوره مبارک انعام است. نکته دوم آن است که چون رحمت دو قسم است، رحمت مطلق و رحمت مقید، رحمت عام و رحمت خاص، کتابت هم دو قسم است، کتابت عام و کتابت خاص. اون رحمت مطلق که از او به عنوان رحمت رحمانیه یاد می شود که رحمتی وسعت کل شی، اون رحمت با کتابت مطلق همراه. اما اون رحمت خاصی که مال مؤمنین است اون با کتابت خاص همراه است. یعنی اون چی که در آیه 12 همین سوره مبارکه انعام گذشت که کتب علی نفسه الرحمه، منظور از این رحمت رحمت مطلق است و منظور از این کتابت هم کتابت مطلق. منظور رحمت خاص نیست و کتابت خاص نیست، زیرا این که فرمود کتب علی نفسه الرحمه دلیل ذکر فرمود برای اصل معاد، نه برای بهشت بهشتیان. چون اصل معاد دو قسم است، بی عدهی برای اونها عذاب است، بی عدهی برای اونها رفاه و رحمت است. و اصل قیامت مثل اصل دنیا دارای حسنه و سیئه است، بر اساس رحمت مطلقه خدا تأمین است. چون خدا دارای رحمت مطلقه است، هر مستعدی را باید به استعداد او پاسخ مثبت بدهد، او را به فعلیت برساند. عده استعداد دوزخ فراهم کردن باید کیفر ببینن، عده استعداد بهشت فراهم کردن باید پاداش ببینن. چون آیه 12 برای اصل معاد است نه برای بهشت یا برای مغفرت، لذا منظور از اون رحمت رحمت مطلق است و منظور از اون کتابت هم کتابت مطلق. ولی در همین سوره مبارک انعام آیه 54 که به خواست خدا بعدن خواهد آمد، اونجا فرمود کتب ربکم علی نفسه الرحمه، منظور از اون رحمت رحمت خاص است، چین که منظور از اون کتابت کتابت مخصوص. زیرا در زیر اون جمله فرمود انه من عمل منکم سوءا بجهالتین ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. سخن از رحمت خدا، مغفرت خدا، تواب بودن خدا و مانند آن است که اینها جزء شؤون رحمت خاص است. قهرن اون کتابت هم کتابت خاص خواهد بود. غرض آن است که خدا بر خود رحمت خاص را لازم نکرده است، بلکه بر خود رحمت خاص را نسبت به مؤمنان لازم کرد و بر خود رحمت مطلق را برای مطلق انسان ها، که رحمت مطلق می سازد با عذاب و می سازد با رحمت خاصه و مغفرت و بهشت. نکته بعد آن است که این که فرمود و لهو ما سکنه فی اللیل و النهار و هو السمیع العلیم، اگر کرونچه هر که در شب و روز است سکنا دارد نه ساکن است، هر که در شب و روز سکنا دارد خواه ساکن باشد خواه متحرک، ملک و ملک خداست، قهرن مسموع و معلوم خدا هم خواهد بود، چون اگر چیزی در اختیار اوست معلوم او هم خواهد بود. لذا فهمود به هوا سمیع العلیم. در بحث های معاد روی سمع و علم خیلی تکیه می شود، برای اینکه بررسی حساب ها متفرعه است که خداوند همه حرف ها و گفتار ها و کردار ها را بشنود و بداند، چه اینکه متفرعه بر آن است که از نیات هم با خبر باشد. لذا در بخشی از آیات گذشته فرمود وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، بدانید اون چی که در جان شما می گذرد معلوم خداست، از او برحذر باشید. اگر کسی بداند خدا از نیات او با خبر است اهل مراقبت خواهد بود، و اگر ذات اقدس اله از نیات با خبر باشد در قیامت می تواند برابر نیات پاداش یا کیفر عطا کند. مطلب بعدی آن است که عقل و نقل در مسئله توحید هماهنگن. خود این هماهنگی را آیه تبیین می کند، یعنی برهان اقامه می شود بر این که خدا حق است، دلیل نقلی هم اقامه می شود بر این که توحید حق است به شکل باطل. این معنای توافق عقل و نقل یا توافق برهان و قرآن است، و اون برهان را اگر حکیم یا متکلم اقامه کند می شود دلیل عقلی، اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اقامه کند مجموع برهان عرفان است، چون اول می یابد می بیند بعد به صورت برهان اقامه می کند. برای حکیم و متکلم ممکن است یه چیزی معقول صرف باشد، ولی برای صاحب مقام نبوت و رسالت اول مشهود است بعد معقول، یعنی اول او با چشم جان می بیند بعد با فکر می فهمد و با زبان املا می کند. دیگران با براهین مطالبی را می فهمند. اگر در سیر و سلوک و جهاد اکبر موفق شدن معقولهای اینها مشهود خواهد شد، وگرنه در حد برهان می ماند. خب الان پس دو مطلب مهم باید از این آیه استنباط بشود. یکی این که خود این برهان عقلی با اون سخن نقلی هماهنگ است، توافق عقل و نقل است بر توحید و حقانیت توحید و بطلان شرک. دوم این که این سخن عقلی را اگر یک حکیم یا متکلم بگوید این فقط دلالت میکند که عقل و نقل با هم مطابقند، ولی اگر این سخن عقلی را این برهان را یک صاحب نبوت و رسالت بگوید این دلیل است بر این که مشهود و معقول با منقول هماهنگند، یعنی عرفان با برهان و قرآن هماهنگند. اصل استدلال این است، ذات اقدس اله به پیغمبر می‌فرماید بگو، این بگو جزء یعلمهم الکتاب و الحکمه است. دو تا بگو در اینجاست، یکی بگوی عقلی یکی بگوی نقلی. بگوی عقلی یعنی بفهم اینچینی استدلال بکن، قل اغیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم. اون بگوی دوم بگوی نقلی است، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، بگو من مأمورم که موحد باشم، بگو من از شرک نهی شدم. این بگوی دوم دستور نقلی است، اما بگوی اول تبیین عقلی است، این که تعبد نیست. خب در تحلیل اون قول اول که برهان عقلی است میفهمد به این که بالاخره بشر محتاج است یا محتاج نیست. اگر کسی بگوید من بد و هشی نداشتم یا بی نیازم، یا اگر محتاج باشم تا تمام نیازهای خودم را خودم رفع میکنم. این حرف ها که باطل است، مقدور هیچ بشر نیست، معقول هیچ کسی نیست. یعنی کسی بگوید من به هیچی احتیاج ندارم، نه آب میخوام، نه هوا میخوام، نه جامه میخوام، نه مسکن میخوام، نه زمان میخوام، نه زمین میخوام، هیچی نمیخوام. چنین چیزی که نیست، این محفوف به حاجات است. یا بگوید به این که من محتاجم ولی خودم میتوانم نیازهای خودم را تأمین کنم، یعنی هوا آفرینم، زمین آفرینم، زمان آفرینم، درخت آفرینم، صحرا آفرینم، ستاره آفرینم. اینم که نیست، برای که انسان به شب و روز محتاج است، به شمس و قمر محتاج است، به ستاره ها محتاج است، به دریا و صحرا محتاج است، به مزرع و مرتع محتاج است. هیچ کدام از اینا رو خودش نمیتواند تعیین. اگر کسی بگوید که من محتاجم و خودم نمیتوانم حاجت ها را برآورده کنم، باید به کسی تکیه کنم که نیازهای مرا برطرف میکند، این سخن سوم حق عقل پذیر است. یعنی انسان محتاج است و خودش توان اون را ندارد که مورد نیاز خود را تأمین کند، غیر او نیازهای او را برطرف میکند. این مطلب سوم حق است. اما غیر او کیه؟ آیا فرشته ها هستن؟ آیا ستاره ها هستن؟ آیا بزرگان از بشریت هستن؟ همه اینها رو قرآن نقل میکند و ابطال میکند. میفرماید به این که اون که بی نیاز محض است و آفریدگار این مجموعه نظام کیهانی است، اون سرپرست ماست. شما که در قدم سوم سخن صائبی دارید، در تطبیق نباید اشتباه کنید. اون که این مجموعه را آفرید، حدوثاً به نیاز این مجموعه را تأمین می کند بقاءً، او الله است. بقیه که مثل شما مخلوقن. قل اغیر الله اتخذوا ولیاً فاطر السماوات والارض و هو یطعم و لا یطعم. پس او هم پدید آورنده است، هم بی نیاز محض. نه تنها پدید آورنده است، نه تنها بی نیاز محض است، بلکه جواد و سخی هم هست، رزاق و مطعم هم هست. نه تنها نیاز ندارد، بلکه نیاز نیازمندان را برطرف میکند. این میشه برهان بر توحید. قل اغیر الله اتخذوا ولیاً فاطر السماوات والارض و هو یطعم و لا یطعم. هم صفات سلبیه که نقص است ندارد، هم صفات ثبوتی که کمال است دارد، هم اصل پیدایش جهان هم مال او. در تلیعه سوره مبارکه انعام فرمود خدا خالق است. در اینجا هم فرمود نه تنها خالق است، فاطر هم هست. فرق خلق و فطر آن بود، خلق آن است که اون مواد اولیه که موجود است، کسی بیاید این مواد اولیه را دوخت و دوز کند. میگن از صوب خلق گرفته شده. یک خیاط اون پارچه های بریده را که قبلا موجود بود و کهنه شد، اونها را بگیرد دوخت و دوز مجدد کند، میگن از این خلق و از این کهنه جامعی ساخت. اگر مواد اولیه باشد و کسی اون مواد اولیه را بگیرد و به او صورت بدهد، می شود خالق، مصور و مانند آن. ولی کسی نو ظهور داشته باشد، نو آور باشد، به او می گوین فاطر. در تلیعه این سوره انعام فرمود الحمدلله الذی خلق السماوات والارض. همکنون در این قسمت از سوره انعام فرمود قل غیر الله اتخذوا ولیاً فاطر السماوات والارض. پس خدا نه تنها مواد عالم را به صورتی برآورد و اندازه گیری کرد، بلکه اون مواد اولیه را هم آفرید بدون الگوی قبلی. خب، و نیاز هر نیازمندی را هم او برطرف میکند. قل اغیر الله اتخذوا ولیاً فاطر السماوات والارض و هو یطعم و لا یطعم. این برهان عقلی است که هم در کتابهای فلسفه و کلام میگنجد و هم در جدال احسن. خب از اون به بعد دلیل نقلیش رو می شود. قول اینی امرتو ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. این امر و نهی نقلی مطابق با اون برهان عقلی است. این قول اینی امرتو امر است ولا تکونن من المشرکین نهی است. این دلیل نقلی مطابق با اون برهان عقلی است. پس عقل و نقل بر حقانیت توحید و بطلان شرک فتوا میدن. این سخنی است که برای انسان‌های عادی قابل توجیه است، یعنی برای حکیم و متکلم از یک سوی، برای مفسر و متعبد از سوی دیگر. این حکیم با برهان عقلی ثابت میکند خدا هست و واحد است و لا شریک له، بعد میبیند همین دلیل عقلی او را نقل تأیید میکند. یه وقت کسی مستقیما به خدمت قرآن میرود، میبیند قرآن که دلیل نقلی است امر به توحید و نفی شرک میکند، بعد به خدمت برهان عقلی میرسد، میبیند عقل هم توحید و نفی شرک را تثبیت. ولی اگر این دو پیام را از صاحب کشف و شهود شنیدیم، یعنی خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، میبینیم مشهود او با معقول او با منقول او هماهنگ است. اینجاست که عرفان و برهان و قرآن هماهنگ است. اینجاست که اون چرا که پیغمبر مشاهده میکند و اون چرا که برهان و برهان اقامه میکند و اون چرا که بنوان دلیل نقلی مییابد هماهنگن، مطابق همان. چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم نظیر یک حکیم و متکلم نیست که فقط برهان اقامه کند، بلکه او بر اساس ما کذب الفؤاد و ما رآ، اول این حقایق را میبیند، بعد میفهمد، بعد میفهماند. دیگران میفهمند اما شاید ببینن شاید نبینن، اونم دیدن ناقص، چون که فهمشون هم فهمه رسا و کامل نیست. اصل شهادت معصوم بر انسان در همه شؤون حق است، اما این مسئله شهادت بر وحدانیت حق است، نه شهادت بر اعمال. این شهود است، یعنی مشاهده کردن از باب کشف و شهود، نه شهادت بر اعمال. البته شهادت بر اعمال مرحله اولش که مرحله تحمل است، کشف و شهود است که اعمال همه ما را به اذن خدا میبینن. در قیامت شهادت میدن که اونجا ظرف ادای شهادت است. البته وقت خود حضرت میشه مشهود، مشهود دیگری خواهد بود، اما اینجا شاهد بر وحدانیت حق است، یعنی وحدانیت حق را مشاهده میکند. نظیر همون آیات که در اول سوره مبارک آل عمران گذشت که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولی العلم قائما بالقسط. نه تنها شهود عقلی و درک مفهومی است یا شهود لسانی، بلکه شهود قلبی هم هست. خب مطلب بعد آن است که چون قرآن مثل سایر کتابهای عقلی برهان محض ارائه نمی کند، بلکه این برهان را با سیر و سلوک هماهنگ می کند که انسان بفهمد و برابر اون راه بیفتد، سخن از واجب الوجود و علت العلل و مسبب الاسباب و امثال ذلک نیست. خواه تعبیراتی که در روایات دیگر هست، خواه تعبیراتی که در کتابهای عقلی است، بلکه سخن از ولایت هست که انسان مؤمن میخواهد تحت ولایت الله قرار بگیرد، جزء اولیای الهی بشود. فمود قل ا غیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات و الارض. من باید تحت ولای او باشم. اگر کسی تحت ولای الله بود، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. همین معنا را البته با یه سبک عمیق‌تری در سوره مبارکه اعراف از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است. آیه 196 سوره مبارک اعراف این است که از زبان پیغمبر نقل میکند ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین، که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که ولی من الله است، شین الله کتاب را نازل کرده است و متولی صالحین است. یعنی اگر کسی بخواهد تحت ولایت الله قرار بگیرد و الله ولی او باشد، دو تا شرط عنصری و محوری دارد. یکی این که خود شخص جز صالحین باشد، یکی این که در مسیر قرآن حرکت کند. اگر جز صالحین بود و در مسیر قرآن حرکت کرد، تحت ولایت الله است. ان ولی الله الذی نزل الکتاب، که این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، یعنی او از راه انزال کتاب و نازل کردن معارف قرآنی ولایت ما را به عهده دارد. و شخصم باید جزء صالحین باشد، نه جزء عمل الصالحات. آدم خوب باشد کافی نیست، آدم خوب تا عالم زیاده. صرف این که مؤمن باشه و واجب ها را انجام بده و مستحب ها تا حدود انجام بده و محرمات ترک کنه، این جزء عمل الصالحات است. این آدم های خوبی هستند، این ها اهل بهشتن و نجد اولیاء الله نیستند. صالح غیر از عمل الصالحات است، کسی که گوهر ذاتش دیگه پاک شده باشه. اینی که تو کتاب های اخلاقی می نویسن اگر کسی مدتی در یه شهری در یه روستای مشغول امامت بود، سخنرانی بود، هدایت مردم بود و مهمانی از خارج رسید، چون لکل جدید لذه، بالاخره هر جدیدی هر تازه واردی یک نشاطی دارد، مردم اون روستا یا شهر به سراغ اون واعظ یا عالم دیگر رفتن و مسجد او یا پای سخنران او خلوت شد، اگر چیزی نگفت صابر است تا زنده ولی. اگر هیچ تحولی در قلب او پیدا نشد، اگر نگفت دنیا همیشه اینطور بود، اگر نگفت این عمر ما خدمت کردیم مگر ما چه کار کردیم حق ما رو، از این حرف ها و اوهام و خیالات درش نبود، معلوم شد صالح، یعنی گوهر ذاتش صالح است. شما حالا تو 60 میلیون شاید 5 6 اینجوری پیدا نکنید. قرض آن است که و بیت ول صالحین غیر از عمل الصالحات است. بهشتیا خیلی هم خیلی ها بهشت میرن، اما اولیای خدا خیلی کمن. اونه که هیچ چیزی در صحنه قلب او جز رضای حق نباشد. اون شخص باید به این حد برسد و در مسیر قرآن حرکت بکند تا الله بشه ولی او. این حرف رو خود پیغمبر ادعا کرد، ان ولی الله الذی نزل الکتاب و بیت ول صالحین. خب پس این که فرمود قل اغیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم، سخن آن نیست که الله واجب الوجود است، چه در کتاب های عقلی است، نه الله ولی است، نه الله معبود است، نه الله رب است، الله ولی است. اغیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض وابا یطعم و ولا یطعم. اونگاه همین معنای مشهود معقول را با منقول تأیید میکند، قل اینی امر تو ان اکون اول من اسلم ولا تکون ننده بر مشرکین. این دیگه برهان نیست، این تعبد است، منتها تعبد بعد از تعلیل است، این توافق عقل و نقل است. یعنی حالا که فهمیدی خدا هست و شریک ندارد، به همین خدا سر به سپار و برای او شریک قائل نشو، یعنی به فهمیدت عمل بکن. اونگاه این دیگر اون امر تعبدی محض یا نهی تعبدی صرف نیست، میشه ارشاد، برای اینکه عقل فهمید دیگر. این یه پیام تازه‌ای ندارد که این نظیر اقیم الصلاة و آتو زکا نیست که، این اقیم الصلاة دلوک شمس الی غسق اللیل یه تعبد محض است. آدم کی نماز بخواند، چه وقتی از روز نماز بخوند، چند رکعت نماز بخوند، اینا تعبد محض است. اما وقتی عقل با برهان کامل فهمید غیر از خدا احدی ولی نیست، بعد به چنین عقلی و به چنین عاقلی بگوین مسلمان باش و شرک نورز، این ارشاد به حکم اوست. این عقلی است که با نقل هماهنگ است و می شود ارشاد، این تعبد محض نیست. چون خود عقل وقتی فهمید از در حکمت نظری که غیر خدا ولی نیست، از در حکمت عملی فتوا می دهد به وجوب الاسلام و بطلان شرک و می گوید اگر مسلم و منقاد نبودی و شرک ورزیدی جهنم می روی. اونگاه اون قل اینی امیر توان اکون اول من اسلم میشه ارشاد به این حکم عقلی، ولا تکونن نمن المشرکین نهیست که ارشاد به همه حکم عقل است. منتها اون پیام زائدی که این آیه دارد به عنوان دلیل نقلی و عقل از او غافل است، آن است که خدا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که بگو من اولین مسلمانم. در سوره مبارکه انعام، یعنی در همین سوره بخش پایانیش این است: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. در تمام قرآن کریم ملاحظه فرمودید این اول المسلمین مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. هیچ پیغمبری نگفت و انا اول المسلمین. در جریان هستی موسی کلیم اونطوری که در سوره مبارکه اعراف آمده است، بعد از اون تجلی خدا و اندکاک جبل و مدهوش شدن موسی کریم سلام الله علیه، نبی هوش شدن، در آیه 143 سوره اعراف دارد که فلما افاق قال سبحانك تبت اليك و انا اول المؤمنین. خب این اول المؤمنین نسبت به قوم خودش اولیت دارد، درجه او هم البته نسبت به خیلی ها اول هست و خودش قبلا مؤمن بود، اهل وحی بود و مانند آن. اما اول المسلمین درباره او نیامده. غرض آن است که نسبت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم اولیت رتبی است، چه این که در مرحله اخذ میثاق هم طبق روایاتی که آمده است اول کسی که برا گفت وجود مبارک که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بود. این میشه اولیت رتبی. خب اولیت زمانی در قرآن کریم کم نیست، چه این که در همون جریان سحره موسی اونها هم وقتی وجود مبارک موسی کلیم اون عصا را انداخت و سحر ساحران باطل شد، اول کسی که به موسی کلیم ایمان آورد خود اون ساحران بودن که کارشناسان سحر بودن. وقتی سحره ایمان آوردن و فرعون اونها را تهدید کرد، گفت لو قطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، اونا گفتن انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کننا اول المؤمنین. ما در بین این مردم اولین گروهی هستیم که به موسی کلیم ایمان آوردیم. این اولیت اولیت زمانیش البته، و این اولیت های زمانی گاهی فضیلت های فراوانی را هم به همراه دارد، مثل که وجود مبارکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه اول المسلمین و رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، و همین سحره فرعون اول المؤمنین به وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه. سرش این است که در چنون فضای جاهلیت کسی تشخیص بدهد حق چیست و حق با کیست کار آسانی نیست. بر فرضی که تشخیص داد حق چیست و حق با کیست، بخواهد از اون خفقان بیرون بیاید، هر گونه خطر را تحمل بکند و حق را بپذیرد هم آسون نیست. مثل اول انقلابی در انقلاب اسلامی ایران که خود امام بود، اول کسی که فهمید باید چه کرد و اول کسی که اقدام کرد و کار را انجام داد خود امام بود. این تنها اولیت زمانی نیست، خیلی ها بودن و از جریان با خبر نبودن. ممکن است عده‌ای هم از جریان با خبر بودن ولی اون شهامت را نداشتن، اون قدرت نداشتن، اون گذشت نداشتن. غرض آن است که گاهی اولیت اولیت زمانی است، این خیلی فضیلت رو به همراه ندارد. گاهی اولیتی است که فضائل دیگر را هم به همراه دارد. اما درباره خصوص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم، گرچه اولیت نسبت به قوم خود داشت که اولیت زمانی بود، و اما اون اولیت مطلق که در همین سوره انعام در اواخر سوره آمده است نسبت به همه انبیا و اولیا خواهد بود، اون اولیت اولیت رتبی است. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، که حالا این لا تکونن یا عطف است بر خود قل یا غیر لهو کلا تکونن نمیدن مشرکین. مطلب بعدی آن است که این معارف بلند را با یه شأن نزول خام نمیشه تطبیق کرد. مرحوم امین الاسلام در مجمع دارد که قیل عده ای از مشرکین مکه به پیغمبر گفتن که تو یه کار خطرناکی را شروع کردی و ما حس میزنیم منشأ اقدام این کار خطرناک نیازهای مالی توست، ما اموالی جمع میکنیم به تو میدهیم که تو را از این فقر و نیازمندی بیرون بیاورد. و آیه نازل شد غیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض و یطعم ولا یطعم. به این شأن نزول ها نمیشود قرآن تفسیر کرد. میبینید این اوج معارفی که از این آیه استنباط شد با اون شأن نزول خیلی تنزل میکند. این گونه از شأن نزول ها یه تاریخ مرسل است، نه تنها حدیث، تقریبا جزء نقل های بی ارزش است که انسان بخواهد به اعتماد یه همچه قیل و قالی آیه را تفسیر کند زی نیست. یه سر روایت نیست که رسد به مسند بودن و ماران قیله. کی گفته؟ از کی نقل شده؟ آیا تاریخ است؟ آیا حدیث است؟ محدثش کیست؟ راویش کیست؟ مروی عن کیست؟ این است که قبل از این که به سراغ این قیل و قال بری باید به خدمت خود آیه بریم. بعد اون اوج را نمیشه به این حدیث معنا کرد. اینها در اون جا طبق همون زیارت شریف جامع کبیر اینا یک نورن. وقتی یک نور بودن کثرتی ندارن تا ما بگوییم مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم اول است و اینها اول نیستن. اگر یک نورن در اون مقام نورانیت که یک نورن که تابت و تهوره، اگر یک نور از یک واقعیت است تعدد و کثرت نیست تا ما بگوییم پس تکلیف اینها چیست. مطلب بعدی آن است که این استدلال به طعام و رفع نیاز نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم تقریبا جدال احسن است، نسبت به دیگران برهان است. یعنی خود پیغمبر که بخواد احتجاج کند به همون جمله اولا احتجاج میکند، قل غیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض. اما مسئله بهوه یطعم و ولا یطعم، این مال کسی نیست که خوفاً من النار عبادت نمی کند و شوقاً الی الجنه عبادت نمی کند. این جدال احسن است. می فهمد شما چرا بت‌ها را می پرستید؟ چرا ارباب متفرق را می پرستید؟ برای رفع حوائج مادی است دیگر. خب حوائج مادی را که الله برطرف میکند نه اینها، مطعم که خداست که نه اینها. اما کسی که خودش و اهل بیتش اینا میگوین انما نطعمکم لوجه الله، خود گرسنه نمیخوابن، اونا با برهان یطعم و ولا یطعم تمسک نمیکنن. اینا کسانی هن که با شکرن و حبن به تلک عبادت الاحرار متمسکن. مطلب بعدی آن است که این طعام گاهی به معنای همه اموری است که مورد نیاز بشر است که در نوبت قبل اشاره شد. گاهی هم نه، در مقابل آب است. وجود مبارک است ابراهیم سلام الله علیه هم به این براهین یک مقدار به عنوان برهان، یک مقدار به عنوان جدال احسن استشهاد کردند. در سوره مبارکه شعرا استدلال است ابراهیم این است، آیه 78 به بعد سوره مبارکه شعرا، الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي اتمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. در اونجا که حضرت فرمود خلقت من به عهده خداست، یعنی حدوثاً من به او محتاجم، هدایت من به عهده خداست، یعنی بقاءً به او محتاجم، تعام من به عهده خداست، یعنی بقاءً به او محتاجم، سقی و سیراب کردن من به عهده خداست، یعنی بقاءً به او محتاجم، شفای بیماریم به عهده خداست، یعنی بقاءً به او محتاجم. در اونجا که استدلال میکند میفرماد به این که الذی خلقنی، مثل اول سوره مبارکه انعام است که الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، بعد فرمود والذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا. در همون آیه دوم سوره انعام که فرمود خدا شما را خلق کرد، این معناش این است که اصل پیدایش شما به عهده خداست. اما از این که میگه طعامتون میدهد مشکلات شما را حل میکند، معلوم شد انسان حدوثاً و بقاً به خدا محتاج است. تنها این چیزی نیست که خدا خالق انسان باشه، بلکه خدا مطعم انسان هم است. در آیه محل بحث سوره انعام اشاره شد که منظور از یطعمو یعنی تمام نیازهای بشری را برطرف میکند، منتها طعام چون مهمترین حاجتهای بشر را برطرف میکند از جز ذکر شده است. نظیر لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا تراض، که منظور اکل و خوردن نیست، منظور مطلق تصرف است. اینجا منظور مطلق چیزهاست که نیازها را برطرف میکند. اما اونچه در سوره شعرا از استدلالهای از ابراهیم سلام الله علیه نقل شده است، منظور همون طعام و غذا خوردن است در قبال شراب و آب دادن، که همون یطعمونی و یسقینه و ازا مرستو فهو یشفین. شفا که یکی از ارزاق است، سقی که یکی از ارزاق است، در کنار اطعام قرار داده شد. اما گاهی به همون معنای مطلق رفع حاجتهای اقتصادی است، چون که در سوره مبارکه قریش فرمود لایلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء و الصیف فَلْيَعْبُدُ رَبَّهَا دَلْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْءٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. منظورشون از این طعام در مقابل شراب نیست که اطعام در مقابل سقی باشد، بلکه منظور آن است که مطلق نیازهای اقتصادی را خدا برطرف کرده است. هم به اینا آب داد، هم به اینا نان داد، هم به اینا مزرعه و مرتع داد، هم دامداری و کشاورزی داد. و در قسمت قبلش اونجا آمده است که ذات اقدس اله اصحاب فیل را به هلاکت رسوند و ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کأسفاً مأکول. این را برای چی کرد؟ لایلاف قریش، ایجاد الفت قریش، که متعلق به اوست. لذا گفتن در نماز علم تره با قریش اینا باید در یک رکعت خونده بشه، ارتباط هم دارن. گاهی ممکن است که متعلق یک آیه در آیه دیگر قرار بگیرد. در سوره مبارکه بقره مشابه این گذشت، آیه قبل دارد لعلکم تتفکرون، آیه بعد دارد فی الدنیا و الاخره. مهون واسطه تو آیه بعد است، فعل تو آیه قبل. از این نمونه ها هست. خب اما این که فرمود این برهان عقلی با نقلی که مطابق شد، اختصاصی مسئله ولایت الهی یا اونها که حبن اطاعت میکنن یا اونهایی که طمعن و شوقن الالجنه عبادت میکنن نیست. همین معنا در باره کسانی که خوفن من النار عبادت میکنن هم هست. فرمود قل اینی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنه یوم عدن فقد رحمه. این ناظر به آن است که اگر کسی بخواهد ربی را، معبودی را اتخاذ بکند و منشأ این اتخاذ معبود همون خوف است، مستدل به این شخص میگوید تا این قدم سوم را درست آمدی، از این بعد خطا در تطبیق است. یعنی اگر کسی بگوید من از هیچی حراس ندارم، این معناشون است که من به هیچی نیازمند نیستم، یا اگر نیازمند باشم خودم توان اون را دارم که نیازهام را برطرف کنم. در حالی که این چی نیست، هر دو مطلب باطل است. هم انسان نیازمند به آب و هوا و زندگی و وسائل امکانات است، هم خودش اون قدرت را ندارد که جلوی حوادث و خطرها را بگیرد. کیست که میتونه جلوی سرما و گرما را بگیرد؟ کیست میتونه جلوی زلزله را بگیرد؟ کیست میتونه جلوی پیدایش امراض را بگیرد؟ و کسی که میتواند جلوی پیداش صدها خطرهای احتمال را بگیره؟ پس باید به یک کسی تکیه کرد که انسان در پناه او از آسیب محفوظ بماند. این سخن تا اینجا حقه. اما اون کیه؟ اون که فاطر السماوات والارض است، اون که خالق الکل است. نه ستارهان، نه فرشتگان، نه بزرگان بشر. خب و چون انسان دارای روحی است و اندیشه است و با مرگ هرگز از بین نمی رود، هر کاری کرده است، هر عقیده که دارد زنده است. این یا حق است یا باطل، باید به پاداش حق و کیفر باطل هم رسید. لذا برهان اقامه میکنم تمامت که قول اینی اخاف این عصیت ربی عذاب یوم عظیم. این اختصاصی به قیامت هم نداره، در دنیا هم هست. پس اگر کسی بخواهد خدا را عبادت کند خوفاً من العقاب، اگر کسی بخواهد معبودی داشته باشد و منشأ اتخاذ معبود هم خوف است، این خوف درباره خدا صادق است، یا نسبت به خدا صادق است، نسبت به غیر خدا صادق نیست. من که غیر خدا که سمتی ندارد که. پس به مشکی می فرمان شما اگر رب را و معبود را اتخاذ میکنید برای اینکه از آسیب محفوظ بمانید، باید به الله مراجعه کنید تا از آسیب محفوظ بمانید. منتها این برهان عقلی با دلیل نقلی آمیخته شد، نفرمود اینی اخاف ربی ان اتخذت ولیا غیره، یا نفرمود اینی اخاف عذاب ربی ان اشرکت به، بلکه فرمود اینی اخاف ان عصیت. عصیت یعنی چه؟ یعنی یه امری هست که من باید اون امر اطاعت بکنم. این امر میشه نقل. این برهان برهان تام است، منتها این عقل را با نقل هماهنگ کرد. این برهانی که منشأش خوف است، عقل و نقل هماهنگ است، مثل اون برهانی که منشأش طمع و شوق است، عقل و نقل هماهنگ است، و مثل اون برهانی که منشأش اتخاذ ولی است، عقل و نقل هماهنگ است. وگرنه در خلال برهان که سخن از معصیت نیست، برهان مربوط به حکمت نظری است، معصیت مربوط به حکمت عملی. مثل که شما در ریاضیات هرگز نخواهید گفت که ما دوست داریم این چنین باشه یا میترسیم اون چنان باشه، جای دوستی یا ترس نیست. این مسائل ریاضی کار خودشون انجام میدن، فوق مسائل ریاضی مسائل فلسفی و کلامی، چون ریاضیات امتدادش در سقف کمیات متصل و منفصل است، در مجردات تامه دیگه ریاضی نیست. اما براهین حکمت و کلام فراگیر است، در همه سطوح جاری است. تکیهگاه براهین ریاضی هم براهین عقلی است. خب اینجا هم عقل و نقل با هم هماهنگ شد. قول اینی اخاف و این عصیت ربی، نفرمود اینی اخاف و ربی این اشرکت. مطلع بعدی آن است که این قول که گفته شد قول غیر الله یتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض، یا قول اینی اخاف و عصیت ربی، اون قول اولی استدلال جامعی است، چون یطعم ولا یطعم اختصاصی به شخص من نداره. این احتجاج دومی احتجاج خاص است. قول اینی اخاف، چون ظاهرش است که من میترسم، اونگاه یه اصل جامع و کلی را در آیه بعد ذکر فرمود به مردم بگو این استدلال اختصاص من نیست. من یوسف عنه یوم عزن فقد رحمه، همگان میترسن، هر کس از عذاب الهی نجات پیدا کرده است به فوز عظیم میرسد، اختصاص من نداره، و هر کی بیراه رفت گرفتار عذاب الهی خواهد شد. اون آیات بعد مربوط به توسعه این استدلال است، گرچه تأمل در خود اون دلیل وسعت اون دلیل را تبیین می کند، ولی برای صراحت مسئله آیه بعد نازل شده است که فرمود به اینها اعلام بکن این کار مخصوص من نیست، همگان همین طوره. والحمدلله رب العالمین.